بسم الله الرحمن الرحيم بابه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اجهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره مراتب توحید بود از دو شرح کتاب مصباح که در اونجا برای توحید چهار مرحله بیان کردن. یک مرحله قشر قشر بود، مرحله بالاتر مرحله قشر، از این مرحله بالاتر مرحله لب، از این مرحله باز بالاتر مرحله لب به لب. در مرحله قشر قشر انسان به خدای عالم قائل هست، از این که در این عالم معبودیست یکتا قائله، اما این اعتقاد لغلغه زبانه، به دل او این اعتقاد را پیدا نکرد. از این مرحله بالاتر مرحله غش جلو میاد که این حالت اعتقاد به دل انسان را پیدا میکنه، اما یک تصدیق تقلیدیست یا تصدیق استدلالیست. از این مرحله بالاتر مرحله لب جلو میاد که این حالت تصدیق از حالت تقلید در آمده، یه حالت باوری به این در راه پیدا کرده، یه رفت حجاب بلا مختصر بر این دل آرز شد، به این اعتقاد رسید که تمام عالم از خداست و خدای باری تعالی خالق تمام ماسب الله. از این مرحله بالاتر که مرحله لب لب هست، به اونجا انسان دست پیدا میکنه که به باور جانش میاد همه کاره عالم خدا و آن چرا که در جانش حاکمه ذات اقدس الله و ناغیر. اگر برای انسان این حالت چهارم جلو بیاد، انسان یک حالت خاصی در جانش عارض میشه. اون حالت خاص اینه، یک حالت توکلی به او دست میده که اعتماد و تکیه‌گاه بر خدای عالم در همه کارها او را وکیل خود قرار میده. این مرحله توکل در این بحث توحید سه تا مرحله داره. برای اینکه اون سه مرحله برای عزیزان باز بشیم، یه نگاه کوتاه بندازیم به بعضی از آیات در قرآن، به بعضی از روایات در روایات ما که ائمه طاهرین برای توکل چه معنایی کردند، با اون معنا رو به دست بیاریم و ببینیم صاحبان توحید در این مسیر چه مراحلی را طی میکنن که ما این مطلب را کانال توحید افعالیمون قرار بدیم. اول به چند آیه نگاه کنیم، ببینید بینی بین الله مفاد آیه چیه. آیه اول در سوره طلاق آیه شماره 3، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، آن که توکل بر خدای عالم کند خدا او را بس است، خدا او را کافی است. که ما این آیه را کنار این آیه بیار که حق تعالی خطاب به همه ماها علیس الله بکاف نعده، ای بشر آیا خدا تو را کافی نیست؟ اگر بناس خدا با قدرت بی نهایت برای حمایت تو خدا اقدام بفرماد، با این قدرت بی نهایت تو را بس نیست؟ علیس الله بکاف نعده. اینجا می فرماید من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی بر خدا توکل کنه خدا او را کفایت، خدا او را بس است. این یه آیه. آیه دوم سوره نساء آیه 82، این من این آیات رو ورچین کردم چند تا برمان نمونه گرفتم. سوره نساء آیه 81، فاعرض عنهم، پیغمبر ما از این افراد مسلمون ظاهر نما پرهیز کن، اعراض کن، و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، و کفا بالله وکیلا، خداوند به عنوان وکیل کفایت میکنه تو را. این آیه دوم. آیه سوم سوره انفال آیه 49، من یتوکل علی الله ان الله عزیز و حکیم. به تعابیر نگاه کنید، هر کسی بر خدا توکل کرد همان خداوند عزیز هست، همان خداوند حکیم هست. تعبیر به حکیم یعنی اگر به خدا توکل کردی او را در کارها پشتیبان و وکیل قرار دادی، خداوند آنچه به صلاح و حکمتت همون برات جلو میاره. که در روایات آمده ای بنده من آنچه را که من بهت میگم دنبالش برو، اون انجام بده، ولا یعلمنی ما یصلح، به منم یاد نده صلاحت در چیه، خودم به صلاحت از همه چیز آگاهترم. به من توکل کردی، به من اعتماد کردی، آنچه به خیرت من برات میارم. این تعبیر به حکیم یعنی حکمت بانوی حق تعالی، آنچه کار حکیمانه به صلاحت هست همون برات جلو میاره. تعبیر به عزیز یعنی آن سلامتی را که در این سلامت خدشه امکان نداره، اون قدرت بی نهایتی را که این قدرت تزلزل پذیر نیست. اگر توکل بر خدای عالم کردی قدرتیست که قابل تزلزل نیست، حکمتیست که در او خلاف راه نداره. سوره مجادله آیه شماره 10، انما النجوى من الشیطان، بدانید نجوا از شیطانه، لیحزن الذین آمنوا، تا با این نجوای شیطانی اهل ایمان رو محزن و اذیت کنند. اما بدانید و لیس بضارهم شیئا الا باذن الله، اونها به شما ضرر نمیتونن برسونن اگر مگر خدا صلاح بداند. این تعبیر قرآن شریف و لیس بضارهم شیئا الا باذن الله، اونها کاری نیستن، تمام اونها پشت به پشت هم بدن برای ضرر، لیس بضارهم شیئا، اونها کاری نیستن الا به اذن الله، الا خدا اذن بده، آنجه خدا صلاح دید به همون مقدار کار انجام میگیره. بعد داره و علی الله فلیتوکل المؤمنین، المؤمنون اهل ایمان به خداوند توکل میکنن. این چهار تا آیه. حالا در روایات وارد بشیم، ما ببینیم روایات مفادش چیه. روایت اول از کتاب مجمع البیان هست، اونجا می فرماید من سره ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، کسی را که دلش به این خوش میشه در بین مردم قوی ترین مردم عالم باشد، این به خدا تکیه کنه. اگر انسان تکیه‌گاه داشت، به مقدار قدرت تکیه‌گاه خود انسان قدرت پیدا میکنه. هرچه پشتوان قوی‌تر دل انسان گرم‌تره تا کار بونجا برسه. انسان به کسی تکیه کنه در تمام این عالم از او قوی‌تر وجود نداره. اگر این تکیه‌گاه شد، به اقواییت پشتوانه خود انسان اقوا خواهد شد. در کتاب امالی از امام صادق سلام الله علیه روایتی هست. این روایت امام صادق از دانیال پیغمبر نقل فرمودند که دانیال فرمودند الحمدلله الذی من توکل علی کفاه، هم خدایی را که هر کی بر او توکل کرد خدا او را کفایت کرد. این کفاها به قول ما طلبه ها من توکل علی الله، اگر خدا، اگر انسان بر خدا توکل کنه خدا او را کفایت میکنه، مورد خاصی ذکر نکرده. آیا امر دنیاشه؟ آیا امر آخرتشه؟ امر مادیه؟ امر آبروئیه؟ امر بیماریه؟ غیر بیماریه؟ قید نداره. وقتی قید نداشت، اطلاق کلام هر امری را کامل میشه. در بیماری به خدا توکل کنید، کفاهو خدا کفایت میکنه. در قرض به خدا توکل کنید، کفاهو خدا کفایت میکنه. در امر دنیا کفاهو، در امر آخرت کفاهو. آن کلا که خودت مشکل داری از پسش برنمیای، توکل کفاهو، اطلاق همه رو میگیره. در کتاب خصال از امام صادق سلام الله علیه یه روایتی هست، خطاب معاویه ابن عمار، اینو حتما دقت کنید. امام به ما چی میفرماید؟ یا معاویه، ای معاویه ابن عمار، من اعطی ثلاثه لم یحرم ثلاثه، به هر کسی که اگر سه چیز بدند او را از سه چیز محروم نمی کنند. اون سه چیز چیه؟ من اعطی دعا، اگر به کسی توفیق دعا کردن بدن، لم یحرم الاجابت، اجابت را از او من نمی کنند. آن که توفیق دعا داد میخواد دعا که مستجاب بکنه که در باب بروش باز کرد. اگر به کسی باب دعا را باز کردن، او را از اجابت محرومش نمی کنند. این یک. دوم، و من اعطی از شکر اعطی از زیاده، اگر حق تعالی به کسی نعمت شاکر بودن را داد، از زیاد کردن نعمت بر او، او را محروم نمی کنه. شاکر بشید خدا زیادتر میکنه. این دو. سوم، و من اعطی از توکل اعطی از کفایه، به هر کسی خداوند توکل را عنایت کرد، او را از کفایت در اموراتش محروم نمی کنه. بعد امام سلام الله علیه به این سه مورد سه تا آیه میاره. اما اونجایی را که توکل بیاد و کفایت حتما به دنباله، قرآن فرموده من یتوکل علی الله فهو حسبه. آنجایی که اگر انسان شاکر بشه خدا زیادتر میکنه، قرآن فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم. اونجا اگر به انسان توفیق دعا داد، انسان رو از اجابت محروم نمی کنه، قرآن فرمود ادعونی استجب لکن. می به هر ستا مورد امام فرمودن برای هر کدوم یه آیه استلام کردن تا به دست ما مطلب رو محکم تر بدن. یه روایت بعدی هست، این روایت بسیار جالبه، که جناب جبرائیل به خدمت نبی مکرم اسلام میان. حضرت یه سؤال از جبرائیل میکنن، یا جبرائیل من توکل، توکلی را که در این همه آیات از او نام بردن، توکل مراد چیه؟ اینم با توی پرانتز عرض کنم، چون بس بحث اعتقادیه، هر کجا مناسبت جلو بیاد این مطلب بیاد، من وظیفه خود میدونم حتما تذکر بدم. آن که را که پیغمبر یا امام از جبرائیل از ملکی سوال میکنن، مراد این نیست پیغمبر و امام نمیدونن میپرسن که بدونن، این مراد نیست. مواظب باشید، پیغمبر و امام تمام عالم وجود در محضر این هاست. اینا تسلط اشرافی و احاطی بر کل ما سوى الله دارن. برای پیغمبر و امام فقط یک مطلب مخفی است و سلام، اون یک مطلب هم کنه ذات باری تعالی، اونم به خاطر اینه خدای عالم بی نهایته، پیغمبر یا امام محدودن، چون بی نهایت در محدود نمی گنجه، از این باب اینها بر ذات احاطه ندارن. اما غیر ذات اقدس الله، این یکی به کنار، تمام ما سوى الله در حضور پیغمبره. پیغمبر امام احاطه و اشراف بر کل ما سوى الله دارن. ای پیغمبر از جبرائیل سؤال توکل، توکل معناش چیه؟ این مراد که پیغمبر نمیدونه، از شاگرد کوچولوش میپرسه، شاگردش بگه او یاد بگیره. روایات متعدد همین جبرائیل ملک مقرب ذکر گفتن بلد نبود، پیغمبر یادش داد. تسبیح کردن بلد نبود، پیغمبر یادش داد. چطور تحلیل بگه، چطور سبحان الله بگه، تکبیر بگه، الحمدلله، هیچی بلد نبود، پیغمبر فرموده اونها یاد گرفتن. اون که حتی در یاد گرفتن ذکر به پیغمبر آل محتاجه امکان نداره، معلم تعلیمی پیغمبر اکرم بخواد بشه امکان نداره. به رضا پیغمبر سوال میکنن با این که خود میدانند. جبرائیل به این سوال جواب بده. این سوال و جواب در روایات ما مندرج بشه و درد بشه، از قضیه ما مطلع بشه که موضوع چی بود. جبرائیل من توکل، توکل به چی میگن؟ از کرد که فقال، توکل مراد اینه، العلم، نگاه کنید این همون نکته توحید افعالی است که بحث بعدی ماست. العلم به ان المخلوق لا یدور و لا ینفع، انسان به اینجا برسد که به باورش بیاد مخلوقات نه ضرر میتونن برسونن نه نفع میتونن برسونن. این یک. ولا یعطی ولا یمنع، نمیتونن چیزی به آدم بدن یا از آدم چیزی رو بگیرن. بل استعمال الیأس من الخلق، انسان دل بکنه از مخلوقات عالم، از مردم دل بکنه، اینها رو کاری نمیده. فاذا کان العبد کذلک، اگر انسان به اینجا رسید، به باور جانش آمد که مخلوقا لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و معیوز از خود مردم شد، اگر انسان به اینجا رسید، فاذا کان العبد کذلک، اگر انسان به این مقام دست پیدا کند، لن یعمل لأحد سوى الله، بل غیر خدا کار نمیکنه، چون مردم را کاری نمیبینه. و لن یرجو و لن یخف سوى الله، از غیر از خدا امید نداره، از غیر خدا هم خوفی نداره. و لم یطمع فی احد سوى الله، به غیر از خدا طمعی نمی کنه. فهذا التمکل، اگر انسان به اینجا رسید، این انسان اهل تمکله. اگر انسان به این مقام الدرد رسید، فهو حسبه میاد، کما بالله وکیلا میاد، اون برکاتی را که بیان شد برای این فرد مترتب میشه. حالا برای این که مطلب بهتر جا بیفته، یه اشعاری است مال مولوی. این اشعار اشعار جالبیه، به بحث ما خیلی خوب میخوره. مفاد اشعار اینه که آنچه خدای عالم به صلاحت ببینه، همون رو برات جور میکنه، برات تو خوشت نیاد. اگر در کارها به خدا توکل نکردی، خدا زمینت میزنه. اگر دنبال کار خدای عالم بودی، خود کارها رو جور میکنه. نگاه کنید، آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان، گرد خر را دقه بود. تا بال خر داشت، پالون نبود، اون آمد یکی در رفت. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. بعد دنباله اشعار مال اینه که شاه یک کنیزی داشت، به این کنیز خیلی علاقه من بود، کنیزه مریض شد. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شما، من و کنیز در دست شماست. جان من سهل است، جانم اوست، دردمندم، خسته‌ام، درمان موست. هر که درمانی کرد، هر که درمان کرد مر جان مرا، بول جنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم جد آریم و انبازی کنیم. هر یک از ما مسیح عالمیست، هر علم در کف ما را مرهمیست. گر خدا خواهد نگفتند از بشر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. نگفتند اگر خدا بخواد شفا میدیم، گفت ما مسیح همه کار عالم هستیم، هر دردی تو کار بیاد ما درمان میکنیم، ما اینیم و اونیم. نگفتند اگر خدا بخواد میتونیم کاری کنیم، چون نگفته خداوند عجز اینها رو نشونشون داد. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. داروها بدتر اثر کرد. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از غذا سرکنگبین صفرا نمود، صفرا فزود، اصلا سرکنی ضد صفراه. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. مثلا روغن می زنن که خشکی برطرف بشه، درست اثر برعکس شد. روغن بادام خشکی می نمود. از حلیده یک روغنیست که می زنن اگه مایچه گرفته باشه باز می کنه. از حلیده قرد شد، اطلاق رفت، اثر به عکس بشه. آب آتش رو مدد شد همچون نفت. آب کار نفت میکرد، بیماری زیادتر میکرد. همه مالی چیه؟ نگفتن اگر خدا بخواد میکنیم، گفتن ما خود کاره ایم. وقتی روی پای خود ایستادی، خب روی پای خود رو به خودم بیست. خدا دست آقایی رو برداشت، آنچرا که اثر داشت اثرات بکس شد. که عزیزان علم طب بود که برای بیماری اسهال یه دوا درست کرده بود که هر کی مسهل داشت، بیماری سخت بود، از این گرد یه تیکه میخورد اسهال بند میومد. خود این استاد اومد به بیماری اسهال خودش مبتلا شد، بهش درس میگفت، برای شاگرد داشت. یه چند لحظه یه دستی و میومد، گفت جناب مسهل حالتون بده؟ گفت من فلان بیماری گرفتم. گفت یا للعجب، شما کاش به این دارو، خود شما کاش به این دارو بدید که خود استعمال نمی کنید. تموند که یک کوزه آب بیارید، کوزه آب آورد و از این یه گونه قاشق توی کوزه ریخت. چند لحظه مکس کرد، گفت کوزه رو برگردونید. کوزه رو برگردوندن، این آب در کوزه مثل سنگ سفت شد، آب بیرون نمیاد. تموند یه گونه کوزه با این عظمت یه گونه قاشق سنگش کرد. من از این دارو هر ساعت میخورم، کار بدتر میشه. اگر خدا نخواد نمیشه، او باید بخواد تا بشه. این همون کانال توحید افعالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کاره عالم خداست. حالا اگر به جان انسان اون توحید بنشینه که انسان از قشر قشر بیاد بالاتر به مرحله قشر برسه، از قشرم بیاد بالاتر به مرحله لب برسه، از لبم بیاد بالاتر به لب اگر دست پیدا کن، این انسان چون در همه عالم دست خدا را میبیند و کسی را در عرض خدا نگاه نمی کنه، این انسان میاد تو وادی توکل. در وادی توکل سه تا مرحله بیان کردن. مرحله اول اینه در هر مشکلی را که براش جلو میاد بگه خدای عالم پشت و بنا یار منه، من بر او توکل میکنم، چون خود خدا فرمود من یتوکل علی الله فهو حسبه. این مرحله اولیه. از این مرحله یه خورده بیاد بالاتر یه حالتی پیدا میکنه. چطور بچه یه امر فزع و وحشتناک براش جلو بیاد، به دامان مادر پناه میبره و دامان مادر رو پناه بده خود میبینه. اگر انسان ها به مرحله دوم وارد بشن، چطور بچه در مشکلات دامان مادر رو پناه دید، این انسان در هر مشکلی خدا رو پناه میبینه، به دامان مادر پناه برده، او رو برای خود امین قرار میده. از این مرحله اگر انسان بیاد بالاتر به اینجا میرسه، ان المؤمن بین یدی الله تعالی کلمیت بین یدی الغسال. چطور میت در دست غسال از خود هیچ ارادی نداره، غسال راست کنه، چپ کنه، بنشونه، بخوابونه، بالا پایین در اختیار محض غسال هست. اگر انسان اومد بالا تو وادی توکل به اینجا میرسد که مطیع محض در برابر حق تعالی آن که او بخواد اینم همونو میخواد. این مرحله سومه. چون خدا رو حکیم میبیند، خدا رو عزیز میبیند، کار به صلاح میبیند، آن که او بخواد همون خیره، آن که او نخواد مسلم کرده، یه مطیع محض حق تعالی میشه. حالا با این بیان یه پله بالاتر بریم در توحید افعالی. اونجا هم چهار تا مرحله بیان کرده. مرحله قشر قشر در توحید افعالی، مرحله قشر، مرحله لب، مرحله لب لب. در مرحله قشر قشر زبون میگه لا مؤثرت الوجود الا الله، این عالم همه کار خدای عالمه. اما یک گفتنی را که دل به باور مطلقا نیامد، این لبه، این قشره بشه. یه مرحله بیاد بالاتر، مرحله قشره، انسان میگه، به باور هم میگه، اما باور این که در این عالم مؤثر خداست به جانش رسوخ پیدا نکرد. بیاد بالاتر، مرحله لبه. در مرحله لبه اونجا میرسه که این که در عالم جز خدا کسی کار این نیست، به باور جانش آمده رسول هم پیدا کرده. در بر مالک اشتر این کسی را که انصافا هرچی در بار مالک بگن کم گفتن. یک سرداری که در ابعاد مختلف این مرد الگو و بزرگ بود، وقتی خبر مرگ مالک رو بر حضرت امیر آوردن، چطور مادر برای مرگ جوانش عشق میریزه، حضرت امیر در مرگ مالک گریه کرد. همود ما مالک، اما ادراک ما مالک، کی مالک شناخت؟ اگر مالک کوه بود، کوه بلندی بود، اگر مالک سنگ بود، سنگ محکمی بود. علی میفرمود در مقام معنوی مالک رو مثل مادر جوان از دست داده عشق گیری در فراق مالک. و انشاءالله به حق حضرت امیر باشیم. وقت امام بعث ظهور فرمودن، از افرادی که در رجعت برای یاری امام بعث برمیگردن همین مالک اشتر یکیشه که میاد در رکاب امام بعث سلام الله علیه و فرزند علی را چون علی یاری کنه. در باب مقامات مالک اشتر یه تعبیر امام صادق داره، تعبیر انصافا تعبیر عجیبیه. میفرماد اگر در شب تاری در کوچه تاریک مالک داره حرکت میکنه، چیزی هم نمیبینه، حالا یه دونه سنگ کنار گوشه خابیده، اگر دم شب تاری دم یک کوچه تنگی داره ماده حرکت میکنه، ناخود آگاه پا رو پستان سگ بگذاره، در اون شب تاری یهو سگ به صدا بلند کنه، اصلا در روحیه ماده اثری ایجاد نمیشه. خیلی حرفه، یعنی مالک به اونجا رسید، کسی در این عالم کاری نیست الا خدا بخواد. یهو صدا بلند بشه خودشه. یک جد جرسی بود امام امت رحمت الله علیه، با بعد اون جمع نشسته بودن. حال این حرفا حرفای عرفانیست که بعدی ها نمیدینه، حالا امت دارم بگه در اون در اون جلسه حضرت امیر سلام الله علیه در جنگ ها که می رفتن طرف سینه حضرت امیر به صلاح زره بود، پشت آقا زره نبود، حضرت به جمعیت حمله می کردن و یا علی چرا به پشت زره نمی بندی؟ میگه علی به جنگ پشت نمی کنه تا پشت علی زره بخواد. یه بند خدایی تو یه صحنه دیگه آقا چرا شما بی هوا توی جنگ حمله می کنید؟ رو که حالیش تا بود داشت به امام عرض میکرد. امام یه تعبیر اوورد، اون تعبیر به این مضمونه، از مرگ فرار کردن، این مضمون کلامه، از مرگ فرار کردن در دو روز صلاح نیست، روزی که غذا هست، روزی که غذا نیست. آن روز که غذا هست کوشش ندهد سود، آن روز که غزانی در اون مرگ روانیست. آیا در علم الهی گذشت امروز رفتنی هستم یا نه؟ اگر رفتنی هستم کوشی سوید نداره، اگر نیستم خطر من تهدید نمی کنه. نمی خواهشم بیگدار به آب بزن تو جاده راه برو، داره ماشین میاد، اگر علم خدایی باشد من زیر ماشین برم میرم بلا نمیرم من، نه به اون دید بره و این حرفو بزن. اونی که به اون حال عرفانی دست پیدا کرد به بند جانش نشست که در این عالم کسی جز خدا کاری نیست، اون که به اون جا برسه چه باید هم بکنه میدونه. این مرحله لب، یه مرحله بالاتر بیان، لبه لبه اون که در مقام ائمه طاهرینه که دیگه اونها به بند جانشون رسیدن که در این عالم جز خدا احدی کاری نیست، اگر احدی بخواد کاری باشد باز به اذن الله کاره. میگن در یک جنگ ها بود که پیغمبر اکرم جنگی انجام دادن و در اون جنگ کفار را فراری دادن، آمدن در کنار درختی پیغمبر اکرم استراحت کنن، یه دشمن منطقه دور که از پشت آمد بازن پیغمبر اکرم از کمر شمشیری کشید برد بالا، حضرت در خواب بودن، بعد شمشیر برد بالا پیغمبر به عید صدا کردن، آقا چشمانوان کردن این مرد کافر شمشیر بده اونو بالا سر برده که الان دیاره پایین، حضرت پیغمبر کی میتونه تو را الان از دست من نجات بده؟ خیلی عالی فرمودن آن کسی که من را به رسالت مبعوثم کرد قدرت داره که نجات منم بده. گفت عجب، ببین تا گره بیره پایین روایت داره جبرائیل زیر پای او رو زد با کله خورد زد، آقا بلند شدن شمشیر برداشت فرمود که آی مرد الان کی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ بگاه کرد آقا فقط لطف و کرم و آقایت همین بود که برو انطلق فی سبیل الله آزادی بار کارت ندارم. خب این ملکیه، یه جمله شو الان بهتون بگم و به بحث پرداشت ما، آن که در توحید در ذات گفتی، در توحید در صفات گفتیم، در توحید افعالی گفتیم، تمام اینها وقتی برات مطرح میشه که در توحید در عبادات خوب جلو بیای. دیگه بعد که اصیل که عزیزان گوه آقا شما میگی اما راه نشون نمیدید. چرا من راه رو لابلا میگم؟ حالا چرا هر باشد باسترش میکنم؟ من تمام این مقامات مال عبدالله، عبدالله بشو در برات وا میکنم. کی عبدالله میشین؟ گناه نکن، با خدا معصیت نکن، حد حرمت خدا را نکن. گفتن بکن بگو چشم، گفتن نکن بگو چشم، بیا چشم، برو چشم، بکن چشم، نکن چشم، تو چشم بگو، مطیع مهد بشو. اگر تو را عبدالله یافتن و در زندگی مخالفت حق را ندیدن، الان دم برات وا میکنن به مقدار لیاقتی را که نشون دادی. به همین مقدار هرچه لیاقت بالاتر برکات عظیم‌تر، هرچه لیاقت کمتر برکات کمتر. به رضا عرض کردم بین عبودیت و مقامات الهیه نسبت مستقیمه. آن که عبودیت دارد مقامات دارد، آن که عبودیت ندارد مقامات ندارد، آن که عبودیتش بیشتر باشد مقاماتش بالاتره، آن که عبودیتش کمتر باشد مقامات پایینتره. یعنی مقام و عبودیت با هم میان، با هم میرن، با هم زیاد میشن، با هم کم میشن. شما خیال کردید این مقامات عرفانی رو با آدم مفت میدن؟ شما خیال کردید بعضی ها گهگاه با نامی یا با تلفنی با حضوری آبا یه دونه ذکر به ما بدید، من با اینجای به فلان فلان جا میخوام برسم دست پیدا کنم و با تمام اذکار بلا شک اثر دارن، اما اثرش بعد از حرکت خودته. تو راه میفت در خود، او حال عبودیت رو ایجاد بکن، از گناه پرهیز بکن، حرکت کن، ذکرم کمک کارت میکنه. اگر انزهارا شد بگم دیگه، اگر انسان این ذکر رو زیاد بگه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدا در تقویت روح کمکش میکنه. اونجا که روح باید استقامت به خرج بده، یه مشکل اومد جلو شانه خالی نکنه، دلشب خوابش میاد بلند بشه، میل داره نخوره، میخواد ببینه نبینه، میخواد بگه نگه، الا آنچه خدا میخواد. این در برابر خواسته دل ایستادن، آنچه دلم میخواد نه، خدایم میخواد. آره اینو قدرت روح میطلبه. تو حرکت بکن، این ذکرم کمک میکنه. اما اگر نه، حرکت نکنی، فقط بخوای با یه چند تا ذکر بشی قدرتمند عالم، تا به حال نشد، نخواهد شد و نمیشود تا آخر. حرکت از تو اینو کمک کارتی میکنه. حالا انشاءالله فردا شب یه نگاه میندازیم به توحید در عبادات. اگر خدای عالم به ما توفیق بده، اگر تا سال بعد عمری برای ما باشه، بعد انشاءالله هم دیگه جمع بشیم، بنا حالا به این شاید تا سال بعد باز تقدیر عوض میشه، انشاءالله سال آینده رو یه دبیر شم بخوام درباره اخلاص و معنای اخلاص و مراتب اخلاص و درجات اخلاص و نور اخلاص با شما صحبت کنم، که تمام اعمال ما بردش با رنگ اخلاصه. اگر اون رنگ به عمل بیاد، عمل رو از کار کوه میکنه. اگر اون رنگ به عمل نیاد، کوه را هم کاه میکنه. پیغمبر اکرم تو حضرت امیر که فرمودن برمت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلن الی یوم القیامه، ضربه ای را که علی در روز خندق به سر عمر بن عبدم رو زد، از عبادت جن و انس تا قیامت بالاتره. بگه چی بود؟ شمشیر برد بلا عبود پایین شد، همه یه عمل چند ثانیه طول نکشید، اما همین چند ثانیه با رنگ انجام گرفت که تمام افراد جن است از عالم و متقی و اهل یقین و شهید و همه رو جمع کنن، اعمال همه یکاسه بشه، اون یه دونه چند ثانیه ای با اون رنگ به همه اینها میچربه. اون رنگ عمل بود دیگه. بیا این رنگ عمل رو بالا ببریم، برای غیر خدا کار نکنیم. لم یعمل سوى الله، خود آیه این حدیث از امام سلام الله علیه بود، دارم به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رهامو نفرمان انشاءالله. شب نهم رو در خانه اول فضل میرم. ای جان آله، خدای شما یک کاری کردید که تا دامنه قیامتم خون براتون بگریند، این داد در این دلها تسکین پیدا نمی کنه. اینا چه کردن روز عاشورا؟ چه حماسی در اون روز آفریدن؟ بعدی در شب عاشورا می گفتن می خندیدن. آه امشب شب عاشورا چرا می خندید؟ گفت به والله قومم می داند در جوانیم من اهل مزاح نبودم تا که به امشب برسه، اما می دانم بین من و اون برکات عجیب بهشت یه دونه حمله فاصله هست، همین یه حمله کنم برم بهشت. برای این دارم شاد و مزاح دارم می کنم. خدایا حالا ما به حضرت عباس و امام حسین اهل بیت اینه بذاریم کنار، اصحاب چی بودن؟ با چه باوری؟ با چه ایمانی اومدن اینطور راحت سر به کف گرفتند؟ آقا ابوالفضل کنار امام حسین ایستاده بود. میگن که دختر حسین آمد دست عمو رو گرفت، عمو جان یه قدم با ما بیا. عمو آمد و چی دخترم؟ عمو جون بیا. دست عمو رو گرفت، یه خیمه این بود که به قول ما آبدارخونه بهش میهیم. عمو جون بیا تو. آمد تو، دید که بچه ها لباس عربی رو بالا زدن، این مشک ها رو کنار دادن، کف مرداری نم داشت، شکم ها رو این زمین نمناک گذاشتن، خور اتش فرو کش کنن. یه دونه سال عمو جان تو صفای ما باشی و بچه ها اینطور؟ این به غیرت الهیده عباس برخورد، آمد کنار آقا عبدالله. حسین جان مولا سیدم مولای من دیگه دنیا در سینم تنگ شد، پا بس دیگه موندن ندار، آقا من اجازه میدان بده. حسینم میدونه اگر به عباس اجازه میدان بده، عباسم برو به جنگ، یه دونه عباس هر 30,000 نفر رو بس است، میمیده. اما بنا نیست که بکشند، قرار به این بود با خونشون حق رو بالا بیارن. عباس من اشکال نداره، یه آب برای بچه هم بیار بدن برو. بیان آقا یه مشت به دست گرفت، یه نیزه به دست گرفت، آمد کنار شریعه فرات. 4,000 نفر مأمور شریعه بودن، تا دیان داره عباس میاد، اون عباحت عباس اینها رو گرفت، بین 4,000 نفر کوچه ای باز شد. آقا آمد تا کنار شریعه آب رو گرفت، تمام هم و غم عباس این آب به خیمه ها برسونه. زا آقا در برگشت طرف میدون نیمه، شاید جنگی در بگیره، میدون رو دور که از نخلستان بیاد که آب به بچه ها بدون درگیری برسونه. ظالمی ندا در دار، نذارید عباس آب به خیمه ها ببره. ظالمی پشت نخل ایستاده، یه ضربه زد، دست راست عباس رو قطع کرد. جلوتر آمد، ظالم بعدی ضربه بعدی زد، دست راست دست چپ عباس رو قطع کرد. عباس باز امید داره که مشک داره، بچه ها تشنه، بودم سفراز آبرسانه، تمام هم و غم عباس اینه آب برسونه. ظالم تیری رها کرد به مشک عباس سد، وقتی مشک سوراخ آبها ریخت، بگن عباس متحیر وسط میدان ایستاده، به خیمه ها بره آب نداره، طرف میدان بیا دستی در بدن نداره، هاج و واج متحیر ایستاده. ظالم تیر به چشمان ابوالفضل زد، تیر آمد به چشمان آقا اصابت کرد، آقا هر چه گر سر را حرکت داد تیر در بیاد نشد. میگن آقا زانوها را اوورد بالا، با سر زانوها تیر را در بیاره، کلاه خود از سر عباس افتاد. ظالمی آمد آنچنان با عمود آهنی به فرق عباس زد، آقا از بالای اسب به زمین افتاد، یک گرد و خاکی بلند شد. یه بار حسین یا اخا ادرک اخا، حسین جان دریا برادرت را. حسین آمد بالای سر عباس، اما چه عباسی دست در بدن نداره، چشمان عباس تیر خورده، خود چهره عباس را گرفته. میگم که در این حال حسین آمد کنار عباس، عباس هم چیز برادر از حسین میخوایی؟ میگم دو دو تقاضا از حسین کرد، حسین جان این چشم دیگم سالمه اما خون گرفته، خونها را کنار بده یه بار دیگه نگات کنم. تقاضای دو حسین جان، تا جان در بدن دارم من به خیمه ها نبر. چرا عباسم؟ حسین من به بچه ها وعده آب دادم، آب برای ندیده برای بچه ها بیارم. میگم که حسین را افتاد اما دست به کمر گرفته، طرف خیمه ها آمده، زن بچه آمدن بیرون، یادن عجب بابا آمده، چرا عمو نیامده؟ میخوان سؤال کنن روشون نمیشه. دختر حسین اومد جلو، بابا اینه عمی العباس، آقا چرا عباس نیامده، چرا عمو نیامده؟ حسین جواب نداد، آمد طرف خیمه عباس، عمود خیمه را کشید، خیمه به زمین افتاد. یعنی منتظر عباس نباشید، این خیمه دیگه صاحبی نداره.